أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عنایت داشتید که در مورد متففین به هر معنایی که بگیریم، موضوع عدم رعایت حقوق انسانیت انسانها بود. بعد حضرت رب العالمین فرمودند که کار اینها به تکذیب یوم الدین کشیده میشه. خیلی عجیبه که آدم ببینه چی میشه که یک تمدنی، یک گروهی، یک فردی نمیتونه اون حضور جاودانه ابدی خودش رو درک کنه. این خیلی مهمه. حالا بعد میبینید تکذیب یوم الدین به معنایی که این آیات میگه و قرآن میگه غیر اینه که خیلی ها قبول دارند یه قیامتی هست. ادامش فرمود که چه چیزی منجر میشه، چه کسانی، چه فردی کارش به اینجا میرسه، الا کل معتد اثیم، کسی که روحیش روحیه تجاوز باشه، تجاوز مطلق گرفته است. طور نیست مثلا بعضی از مفسرین فرمودن تجاوز از عبودیت خوبه، یعنی مطلق گرفته است، یعنی اینکه انسان‌ها از اون مرزی که باید باشن خودشون رو بیرون بزنن، تجاوز به حقوق انسان‌ها ما متذکر شدیم. دومیش چی؟ اینکه کسی کارش به این تکذیب یا اومد دین کشیده میشه که عصیم است، که بنده تا حدی بحث کردن ادامه‌م نمیدم، ولی این خیلی عجیبه که راز این که گناه رو خداوند برای ما روشن کرده است روش فکر کنیم. میگه این گناه منجر میشه که شما ابدیت خودتون را حس نکنید. ربطش بدین آیات را به هم، پس معلومه از این گناه نکردن افق جلوی ما میگشاید، رازی از حقیقت را برا ما میشکفد. آیه 13 حرف داره، میفرماد خب این طرف با این روحیه، با این روحیه معتد بودن، اثیم بودن، گناه آلوده بودن، قضیهش چی میشه؟ اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. من یه چیزایی میگم اما به خود همین قرآن خیلی بیش از اینها حرف تو این آیه هست. چی شده است که بشر زنده ترین، روشن ترین، درخشان ترین حقیقت رو بگه که اینا که حرفای تکراریه؟ اساطیر الاولین میدونی یعنی چه؟ یعنی سطرها و نوشته هایی که از اول بوده است، از اول هم همینا رو میگفتن. چقدر خدا خوب جای دست گذاشته است. میگه اگه میخواید روانکاوی کنید این جریان را، و ببینین به چه روزی افتاده است؟ به روزی افتاده است که زیباترین، زنده ترین، درخشان ترین حقیقتی که به سویش میاد این را میگه حقیقتی نیست، قصه تکراری است. چه چیزی را ندارد که این تجلیات ممتد آسمانی را نمیتونه باش زندگی کنه؟ حالا عکسش کنی، بیایی ما ببینیم اون چه که مردم باش زندگی میکنن چیه. مردم عادی، یعنی واقعا بگم از صدر تا ذیل مردم عادی را نگاه کنیم ببینیم با چی زندگی میکنن. خب میبینین که با هیچی، یا نگرانی، یا نم گرونیه یک وضع اقتصادیه، یا اینکه پشت سر من چی گفتن، یا اینکه وای حالا چه کار کنم فردا چی میشه. یعنی رو هم رفته در چیزهای زندگی میکنن که زمینگیری اونها را براشون شکل میده. وقت حقیقت رفقا، حالا مثال خیلی ساده که بخوایم بزنیم، مثل خورشید است، همواره در درخشش است به سوی ما. اصطلاحا میگیم چی؟ میگیم حضرت حق جواد است. حضرت حق جواد است. جواد یکی از اسامی ذاتی حضرت حق است. جواد است یعنی چه؟ یعنی همواره در جود و بخشش و تجلی است. خورشید رو در نظر بگیرین، خیلی مثال کمیه، اما خورشیده ببینین، خورشید یه چیزی نیست ثابت، همواره در درخشش است. حالا اگه کسی خودش در معرض خورشید قرار بده، مثل اینه که در معرض دیوار قرار داده است. در معرض دیوار 100 سالم نگاه کنه هیچ چیز پیش نمیاد، اما در معرض خورشید که قرار میگیرید همواره با درخشش جدیدی روبرو میشید. حالا در نظر بگیرید که این که باش روبرو میشید خود حقیقت باشید، حق با جلوات مختلف، چی براتون پیش میاد؟ مثل اینکه با دیوار روبرو میشید براتون پیش میاد یک بی آهنگی، سردی، بی تفاوتی، یا یک درخشش بعد از درخشش، یک حیات بعد از حیات. حالا در نظر بگیرید که اگر انسان بتواند خود را در معرض حقیقت قرار بده، حالا همواره در معرض یک نوری است که زندگی رو بهش میده. من لغت بهتری برای سراغ ندارم، زندگی رو بهش میده. زنده، زنده به چی میگین؟ به چیزی که نمرده است. مرده به چی میگین؟ به چیزی که ثابت و ساکن است، منجمد است. زنده به چی میگین؟ به چیزی که ثابت و منجمد نیست. حالا میگه که اینا کارشون به جای میرسه که زنده ترین تجلیات عالم را که آیات الهی باشه وقتی میبینن، میگن اینا که حرفای عادی کهنه است، چه بلایی بر سر اینها اومده است که عشق زنده بودن با حقیقت رو از دست دادن. اصطلاح امروزیش نومینالیسم است. نومینالیسم واژه ترجمه کردن پوچنگاری. باشه، ترجمه خوبیه. نومینالیسم یعنی چه؟ یعنی نوعی از زندگی که همه چیز برای ما عادی یا پوچ و تکراری است. قرآن داره میگه که بلای سر خودشون این انسانهای معتد عثیم آوردن که حالا که آیات الهی را تطلا، یعنی گفتن بعد از گفتن، تلو شنیدن دیگه، یعنی تجلی بعد از تجلی، با این روبرو میشن که زنده تر از این صحنه اصلا وجود نداره. حالا این رو میگن که کهنه است. شما در نظر بگیرید که یکی بگید که مثلا مقایسه کنیم بین آب و یه سنگ، یکی بگید که این آبا که تر نیست، اگه این آبا تر نباشه که دیگه چیزی نیست که تر باشه. ببینید کسی که بگه آیات الهی کهنه است، این دیگه چیزی براش نموند که بخواد باش زندگی کنه. من عرض کردم خیلی بحث بیش از ناز که بنده دارم تقلا میکنم که بگم چی شده. یه صلوات بفرست. اینقدر این مسئله مهمه است که بعد در آیه 14 ریشه این بلا را میگه. پس در آیه 13 فرمود اذا تتلا علیه بکی، به اون کل معتد اثیم، به اون شخصی که اون خصوصیات رو داره، علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، میگن اینها یه حرفای تکراری است. خب اگه بگن یه حرفای تکراریست چی میشه؟ زندگیشون محدود میشه به حرفای سطحی، به انجما. چرا؟ چون چیزی دیگه نیست که اینا، اینی که هست و تعالی برای اینا میاره و درخشش برای اینا میاره، اینا میگن تکراریست. و هیچی دیگه هم که غیر این نیست که انسان را به سرزندگی و نشاط بیاره. پس عملا اینا به پوچ گرفتار میشن. خب حالا ما خودمون چه کار کنیم؟ خودمون اگر نسبتمون با قرآن درست نکنیم، ما هم همین گرفتاری ها داریم. یعنی واقعا قرآن کلمات آسمانیست که هر لحظه یه نوع زندگی را جلوی ما برای ما می گشاید، یا یه معانی هست از جملاتی. مثال ساده شو بزنیم، شما غزلیات حافظ را نمونه شو دیدین دیگه. حافظ هر بار که آدم باش رجوع میکنید، مناسب شخصیتش براش جهانی را می گشاید. خب پس اقل شما با من همراهید که هست کلماتی و جملاتی که جهانی جلو ما می گشاید. خب خود حافظ میگه هرچه من دارم از چی دارم؟ از قرآن دارم. پس این قرآن را اگه خواستید گرفتار تنهایی و پوچی و انجماد نشید، باید ببینید چه کار باید بکنید. چه کار باید بکنید؟ حالا آیه بعد گفته است کلا اینا اشتباه میکنن، بل ران علا قلوبهم ما کانو یکذب. اینها قصه شون قصه اینه که چیزایی را گرفتن، ما کانو یکذبون، چیزایی را در طول عمرشون گرفتن که نتیجهش این شده است که قلبشون زنگار گرفته است. خب اینجا خیلی حرف با هم دیگه داریم. پس عجب میشه قلب در حالتی باشه که زنگار نگیره. اگه قلب زنگار نگیره چی میشه؟ ما نمیدونیم چی میشه، اینجور میخواییم با هم حرف بزنیم، اما میدونیم شعورهایی هست که اگر قلب زنگار نگرفته باشد، انسان با اون شعورها همراه هماغوش میشود. قرآن داره میگه که مشکل اینا این شد که به جهت اون عقایدشون که معتد اثیم بودن، تکذیب ابدیت کردن، به جهت اینکه تجاوز به حقوق انسانها کردن، به جهت اینکه ربوبیت حضرت حق را منکر شدن، اینها یه کارایی کردن. نمیخوام بگم، نمیگه، خودش هم نمیگه ما کانو یکسبون، نمیگه چه کارایی کردن، میگه ولی چون که اون عقایدو نداشتن یه کارهایی میکنن، یه اعمالی رو انجام میدن که عملا ران علی قلوبهم، زنگار قلبشون رو میگیره. من همه حرفم تو این یه کلمه است که عجب چه چیزهایی هست که اگر قلب گرفتار اون زنگار نشود انسان با اونا روبرو میشه. این اولین صحبت منه. دو، آیا اون چه که منجر میشه که قلب ما تیرگی نداشته باشه صرف این که مثلا ما ظاهر عبادات رو رعایت کنیم نتیجه میگیریم؟ میبینید که نمیگیریم. ما بسیاری داریم ظاهر عبادات رعایت میکنن، هیچ شعور از درک حقیقت نداره. پس معلومه که روی کرد خیلی مهمه. خدا رحمت کند حضرت امام را، در این کتاب آداب و صلات حرفشون همینه که این نماز باید رفع حجاب بکنه، این دستورات دینی برای رفع حجاب است. این آیه همینا با ما در میون میگذاره که آدم ها این که میبینین اینا منکر حضور ابدی خودشون هستن، به جهت اینه که قلبشون زنگار گرفته است. چرا قلبشون زنگار گرفته است؟ ما کانو یک سبون، زندگیشون زندگی خاصی شده است. اینجور بد نیست روش فکر کنیم. زندگیشون زندگی خاصی شده است که اون جهان گشوده متعالی اساسی که میشه درش حاضر بشن و قلبشون درک کنه اون جهان را، اونو از دست داده. مشکل ما اگه از من بپرسی ما چرا هنوز اون نتایجی که میخواستیم نگرفتیم این 40 و چند ساله، ما به جهت اینه که این قسمت رو شروع نکردیم. یعنی ما در ارائه دین اونجور که حضرت امام تفسیر سوره حمدشون رو آوردن جلو ما گذاشتن، تا ما به قول خودشون از مسما به اسم برسیم، یکی از جملات شرح حمد امام اینه. مسما یعنی همین که مثلا شما میگون این گل حیات داره، اسم چیه؟ اسم حیات است، اسم حی قیوم سمیع بصیر، اینا رو میگن اسماء الهی دیگه. ما آیا میتونستیم از خرمشهر مسما به حضرت فتاح، حضرت خرمشهر را خدا آزاد کرد، یعنی حضرت فتاح اومد و گشود این بنبست را، آیا ما تونستیم که با نظر به آینه فتح خرمشهر متوجه نور فتاح بشیم؟ اینجا کوتاهی کرد. نتیجهش چی شد؟ جهانی که نور فتاح برا ما میگشاید نگشود. نتیجهش چی شد؟ دنیا را چسبیدیم. فکر کردیم اگه اینا گرونتر بفروشیم بیشتر داریم. بنده خدا گرونتر که میفروشی اون جهان از دست میدی، از برای لقمه ای مول. اینا رو که از شعرش بلدید، مولوی میگه من یه لقمه بیشتر خوردم جلوم تاریک شد. از چه چیزی محروم شد جناب مولوی؟ از اون جهانی که جلوش گشوده شده بود. من و شما اینجا نشستیم تعارف نداریم به این قرآن قسم. اگر اون جهانها جلوی ما گشوده نشد، هر کی میخواید باشید، هر جا میخواید باشید، پول دار باشید، بی پول باشید، بی کار باشید، با کار باشید، نمیدونم مجرد باشید، متعهد باشید، تنهای 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 یه را بیشتر نمونه. این که میبینین گاهی میگن آقا اسلام چرا تو این قضایا نظر نداده؟ بابا اسلام اومده یه جهان جلو شما گشوده است که تو اون جهان زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دلکش بود یا مهر او، دیگه خیلی فرق نمیکنه. به قول آیت الله حسینی تهرانی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب‌های خوب امام شناسی شد، این 17 جلد کتاب امام شناسی خیلی کتابای خوبیه. این خیلی این نکته رو میگم مثلا باورت میام. ایشون میفرماد اونجا که خدا به پیامبرش گفت بلغ ما انزل الک، یعنی حسین کشته میشه، زینب اسیر میشه، امام صادق خانش آتیش میگیره، بلغ بگو امر قل زان آمدد کی راستین، کم نخواهد شد بگو دریاستین. یعنی خب پیامبرم میدید این مردم میگیرن مطلبا، یعنی پیامبر که میدونستن که دارن چه کار میکنن. حضرت آیت الله حسین تهرانی فرمان در این جمله همه اون چه که به ظاهر برای اولیاء الهی سختی هست پیش میمد، ولی خودتون دیگه بهتر. ما رأی تو الا جمیلاره کی گفت؟ همون که ما میگم دیگه بلاکش است و زینب بلاکش است. چی گیرش اومده است که شب عاشورا میگه اینا مرد این میدون هستن که حالا به ناز که تو فردا باشون به جنگی؟ ببینین این ما این که ما چی داریم راجع به این آیه میگیم؟ کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. پیغمبر نمیدونن، نمیفهمن، قضیه چیز دیگه است. یک جهان گشوده ای را ما جلو اینا آوردیم، قلبشون میتونه اون جهان گشوده را حس کنه. اینها خودشون را گرفتار قلب تیره کردند. رفقا به خدا قسم اینا که دارم میگم به خودم و شما میگم، من به خودم و شما دارم میگم. چرا نباید ما در جهانی حاضر باشیم که آن مولوی باز میگه دیگه آن جهان و راهشر پیدا بودی، کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. میگه تو ز قرآن، میگه اصلا تو اشکال دینه که از قرآن خوب استفاده نکردی. وقت مررسن رو میگه قرآن یک رسن، یک تناب بود، یه حبل الله بود به سوی آسمان. خب مررسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. خب چه گناه دارد جهانهای یادم رفت چشم. تو درون چاه رفتستی ز کاخ، چه گناه دارد جهانهای فراخ. در همین رابطه قرآنه، تو درون رسنا گرفتی. یکی از بزرگان یه جمله داره میگه، ببینین با ماست یا با کسی دیگه، میگه بحث های اخلاقی اگر نظر به حقیقت نداشته باشد نخوت می آورد. من این جمله را قبول دارم، میخواد شما قبول داشته باشید میخواد نداشته. بحث های اخلاق، یعنی مثلا من به شما میگم راست بگو، بگم تقوا پیشه کن، بگم که حب دنیا نداشته باش، ولی اینها رو بگم که گفته باشم مشالله من خوبم، یه نخوت میاره. اما یه وقت است نه، من نشستم اینجا تلاشم اینه به لطف الهی که بگم بابا یوسفی در میان این چاه هست، یه حقیقت جلوی ماست، بیاید به جای اینکه هی اخلاق به هم تعارف کنیم، تذکراتمون برای این باشه که یه حقیقت جلوی ما گشوده شود. خب نه موضوع فرق میکنه، حرف خیلی هست، حالا روش انشاءالله خودتون به حمدالله میرسید. من حاشیه این آیه 14 همین رو نوشتم که اموری هست که درک قلب برای انسان اون امور رو آشکار میکند و اموری هست که درک قلب را تیره میکنه. ما نمیدونیم چقدر خطرناک است که قلبمون تیره بشه. اگه اون کسی که دروغ میگه مال مردم میخوره، حقوق خودش خودش زیاد میکنه، بدونید که ما بهش گفته باشیم، فضای فرهنگی جامعه بهش گفته باشه که تو قلب تیره میشه نسبت به درک اون حقایق، دستش جلو نمیره. یه بار حالا اینا یه بار دیگه هم گفتم، ماه رمضان بود، بعد ما سحری خورده بودیم، یادین در خونه رو زنگ میزنن، سحر نصفش زنگ خونه رو بزنن عادی نیست که، هولم شدیم رفتیم دم در، دیدیم یکی از این جوانای خیلی خوب گفت آقا من دیشب تا حالا خوابم نبرد، دیدم حالا دیگه حتما شما سحری دیدن خورده بیدارید. من چی شده؟ گفت من دیشب بعد افطار یه جلسه ای بودم، جلسه ای به اصطلاح حالا به قول خودش مهم ما اینا، بعد فلانی یه چیزی گفت که قبول نداشتم، ولی به من گفت که مگه نه، حالا تو جلسه میخواستن مثلا نظر راجع به یه کسی بدن، گفت به من گفت مگه نه، من هیچی نگفتم، در صورتی که من نمیدونستم که باید میگفتم من نمیدونم، من دیشب تو رو خوابم نبرد، حالا چیکار کنم؟ ببین وقتی آدم قلبش زنده باشد سکوتش هم براش گناه میشه، و از موقع سکوت این آدم رو میشه بهش گفت آقا بیا بریم خونم رو یه 100 میلیارد بد میدم، یه فوش پشت سر یکی بده، میگه آقا تمام دنیا رو که بدی من تکون نمیخورم از موضع خودم. که آدم بتونه حقیقت رو رفقا حس کنه، راهش هم عرض کردم، راهش اینه که آقا ما برای دینداری میخوایم با حقیقت رو بروشیم، خورشید حقیقت باید به سوی ما تجلی کنه، روی کرد خیلی مهمه، دارم تکرار میکنم این شما اینجا اومدین که ستوشیم، اگه اومدین چیز یاد گیریم، خدا میدونه، من مطمئنم تمام این چیزایی که من گفتم شما اگه بهتر من بلد نباشید، راست اینا که من گفتم شما یقیناً بلدی، منم همینطور. اما یه چیزی هست که ما رو کنار هم میارد، تذکر به افقی که گاهی ازش غفلت میکنیم، افقی که ازش غفلت میکنیم. بله، اگه رفتین از مسجد بیرون بعد یه مرتبه دیدید که یه خطوراتی سراغتون اومد که این خطورات رو اگه بخواید عمل کنید کار بدیه و نمی کنید، خب این خوبه، یعنی شما از این جلسه چیز یاد گرفته. ولی اگه از اینجا یاد گرفته باشین این آیه رو برین برای یکی دیگه بکنی که به درد من و شما نخورده است، که آیه بعدی خیلی عجیبه، میگه کلا اشتباه اینا جای دیگه است، انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون. اشتباه اینا اینه که نمیدونن اون وقتی که در محضر رب العالمین قرار میگن، ربهم داره دا، نه اللهو نه خالقا، در محضر رب العالمین قرار میگیرن، بیچاره ها لمحجوبونه، یعنی نسبتی با این پروردگار نداره. حوصله خیلی میخواد بحث اینا، همون نمونش ندیگه، ببینید شما این آیه رو بلدید، چرا هی باید با رجوع جدید سراغش بیام تا اونم با تجلی جدید سراغ ما بیام؟ بفرماد که شما تو این دنیا با پروردگارتون بودید یا نبودید؟ خودتون میدونید. شما این قرآن که نگاه میکنید نامه پروردگارتون ببینید، پس با پروردگارتون بودید. این که میبینید خدا یه نوع زندگی به شما داده است که زیر سایه او بتوانید باشید، پروردگار نداشتید. شما اول مشخص کنید که تو این دنیا با پروردگارتون رفیق هستید یا نیستید. میگه اینا با پروردگارشون رفیق نبودن، لمحجوبون هم میخوام معنی کنم، اشتباه میکنن آنها، کلا انهم این افراد ان ربهم از پروردگارشان در آن روز و روزگار ابدی معاد لمحجوبون، هیچی از نور پروردگار نمییابند. این جمله علامه طباطبایی اون جلسه هم خوندم دیگه، فرمودند که آنها بلکه آنها در قیامت از رحمت و نظر پروردگارشان در حجاب محرومیتند، نه آن که از معرفت خدا محجوب باشند، در حالی که در قیامت همه حجاب ها برطرف می شود. خیلی دقت می خواد، خدا رحمت کنید علامه را. عجب، پروردگارشون را قبول دید. ببینید همه حجاب ها برطرف میشه، عجب، پس خدا را قبول دارن، رب بودن خدا را هم قبول دارن، پس از چی را محرومن؟ از نور ربوبیتی که اینها را در دنیا میتوانست در بر بگیرد هیچی دستشون نیست. حالا هیچی دستشون نیست، آیه بعد میگه چه بلای سرشون میاد. من یه مثال باز میزنم، شما گاهی با یکی قهر میکنید و یه قوم خشدون قهر میکنید، همطوری علکی مثلا نه دیگه اینا به ما توهین کردن، ما کارشون ندارم. خب نتیجهش چی میشه؟ ما داریم که ارهام به عرش آدم رو وصل میکنن، اصلا رحم در عرش بسته شده از رحمت رحمانش. خب اگه شما با قوم خویشتون قهر کنید، اتصالتون با کی قطع میشه؟ با حضرت حق در عرش. وقتی با حضرت حق در عرش اتصالتون قطع شد، نور ربوبیت رب، نور عرشی رب خب به شما نمیرسه. فردا که فردای ارتباط با حضرت رب است، دستمون خالی. یه چیز ساده که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون. نمیدونیم این دستورات دین چقدر عجیب است. دوباره من هنوزم تاکیدمه، اوناش که واجب است رو جدا کنیم از اونا که خودمون برای خودمون واجب کردیم. نه، ما عظمت فقهای عزیز رو در این میدونیم که فقیه، آقا فقیه تا یه چیزی را 100% واجب ندوند از نظر اجتهادش واجب نمی کنه، فرق میکنه با بقیه دستگاه ها. حالا ایناش بحث من نیست، حرف من اینجاست که میفرماد این آدم ها که در دنیا نتونستند رب خودشون را بیابند و باش مأنوس بشن، اونجا از پروردگارشون محجوب میشن. نمیدونیم محجوب میشن یعنی چه. حالا آیه بعدی ببینین خودش نمیگه یعنی چی. ثم انهم لصال الجحیم، سپس این افراد وقتی که از نور پروردگارشون بهره ای نمبرن، در محضر پروردگارشان هیچ چیزی گیرشون نمیاد، به تعبیر علامه از رحمت الهی که از طرف حضرت حق باید سراغشان میمد محروم میشن، یه مرتبه درونشون آتش میگیرد. ثم انهم لصال الجحیم، سپس اونها به اصطلاح در جحیم سلی میشن، سوزندگی جهنمی پیدا میکنن. اینجور معنی کنیم آخه الان این نام یعنی باشه، چون این مثال میزنم، شما نمایشنامه شکسپیر اگه بخواید ترجمه کنید هیچ وقت نمیتونید. چرا؟ سخنا خیلی ادیبانه است، یا جملات مرحوم شهید آوینی را بخوایم مثلا به انگلیسی ترجمه کنیم، ممکن نیست. این آیات هم همین مشکل را به اصطلاح داره، یعنی اینقدر ادبیاتش غنیه که ما هر جور بخوایم ترجمه کنیم زمین گیر میشیم. ثم انهم لسال الجحیم، پس آنگاه آنها را سوزندگی جحیم، این دیگه با هست، سوزندگی جحیم باید در برش درشون باشد. ببینید هی گیر میکنم، برای اینکه ما تو فارسی مثلا یه است داریم، توی ادبیات عرب است نداریم. مثلا میگم زیدون قائم، اگه بخوام ترجمه کنیم معنیش میاد زید ایستاده، این استش اونا ندارن دا. ما مجبوریم واژه ها واژه هایی است که خودش تو دلش بودن نهفته است، استن هستن نهفته است. اینا شورا خسته دون میکنم بخوام بحث کنم. میگه اینها که از رب خودشون در حجاب رفتن به دلایلی که نتونستم بگم، اینها یه مرتبه سپس پسانگاه انهم لسال داخل شوندگان، سعلی آتش گرفتگان جهنم هند. چرا؟ چه ربطی به هم داره؟ برای اینکه پیش خودشونند، حالا پیش خودشونند هیچ رحمتی از رب العالمین ندارن. چی دارن؟ هیچی. کارش چیه؟ آتش. کارش چیه؟ هیچی کردن. آتش کارش هیچی کردنه. آب سنگا رو از این ور میبره اون ور، ولی آتش هیچی میکنه. اینا با هیچی خودشون روبرو میشن. و وقت هیچی هیچیست، اما علم به هیچی هیچیست، یا علم مثل خیت شدن دیگه، خیت شدن معلوم میشه آدم هیچی نیست، ولی این که معلوم میشه هیچی نیست یه چیزی هست، یه بی آبروگی هست. میفرماد که اینها در آن حالت در سوزندگی آتشن. چرا؟ ربطشه بدید، خدا ملا صدرا را رحمت کنه، اینجا ملا صدرا کمکمون میکنه. میگه برای اینکه اینا در محضر ربشون که صورت تجلی بعد از تجلی انوار حقیقت بود حاضر نبودن. حالا که حاضر نبودن، حالا که تو قیامت با ربشون روبرو میشن، هیچی جلوشون نیست، رحمتی نیست. حالا وقتی رحمتی نیست، خودشون هستن یا نیستن؟ خودشون که هستن، اما با هیچی. لسال الجحیم ثم یقال هذا الذی کنتم بهی تکذبون. بلدین دیگه، بهشون گفته میشه بفرما این اون چه که میگفتی نه، تکذبون، این اون چه که میگفتید نمیشه. ببینین یه برآوردی میکنیم، برآوردی که به جای اینکه خودمون رو حاضر کنیم در صحنه ببینیم میشه یا نمیشه، میام تئوری میده. ما مگه چیکار کرده؟ بحثا رو بلدین دیگه. امروز دنیای مدرن یه تئوریایی داره که آقا انسان‌ها بر اساس اراده هاشون کار میکنن و چون اراده هاشون کاری که میکنن خوب میدونه، پس عملا انسان ها با خوبی ارتباط دارن. شنیدین دیگه، اومانیسم یکی از تئوری های عجیبی دارد اینجا. دوباره میخونم جمله رو، ببینین خطرناک نی. انسان ها بر اساس خواسته هاشون کار میکنن و اون خواسته ها رو خوب میدونن، پس عملا پس هر کاری میکنن با خوبی روبروند. چرا؟ برای اینکه خوب میدونن که انجام میدن. خب این غلطه. تو باید ببینی در حضور خودت چقدر اون چه میکنی مال خودتست، یا اینکه بر نسبت و هوس و شهوت و تکبر و ایناست تو را به خودت روبرو میکنن. و بلد این دیگه، اینا رو استادا برام همه هم گفتن. میفرمان که ساختمانی که انجام دادی ساختی که اونجا نداری، اما نیت اون ساختمان را داری. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی، پلی که ساختی ها اونجا بهت نمیدن، اما نیتی که بر اساسش این پل ساختی که اونجا داری پیش خودته. اینجا میفرماد که شما در یک شرایطی قرار میگیرید که اون چه انکار میکردید باش رو برو میشید. یخت روش فکر کنید، خیلی حرف عجیبیست. ثم یقال، و گفته میشه به اونها اون چه تکذیب میکردی رو برو میشی. خب آدم بگه نیست و بعد میده هست، یخت فکر کنید، بگه نیست. داریم بعض موقع میگن افراد خطرهای بزرگی که تهدیدشون میکنه را به جای اینکه رفع کنن پنهان میکنن. خب با پنهان کردن که مطلب تموم میشه. تو گفتی نیست، تو کذبون، حالا هست، تازه در ابدیت هم هست، بلدین دیگه. خب حالا آروم آروم، من با اینکه هی دلم نمیخواد بحثا برگردم، اما بحث بعد میدم. خب خیلی هیچی نگفتیم، اینکه من مجبورم برگردم. حالا قول میدم که جلسه بعد بر نگردم، ولی همچی قول سفت و رفتم نمیدم، چون بعد میخوام آیه 18 رو بحث کنم، تمام اون بحثا میخوام. حالا بحثا میخوام، بعد میرسیم به آیه 18 یا نمیرسیم؟ انشاءالله میرسیم. چیز عجیبیست. حالا همه اینا که گفتی ما داشته باشیم، ببینید به چه روزی میفته بشر. میگه حالا یه عده‌ای هستن درست عکس این، ببینید الینه معنی نکرد چیه با، گفت کلا ان کتاب الافرار، اونجا فرمود که چی؟ کتاب فجار چی؟ لفی سجین. میگه در الینه هر چه میخواید بگیرید، یعنی یه چیزی که اون تنگناها رو ندارن، به قول شورا هم دیدم معنی کردن، مقابل سجین. آقا پس میشه یه جایی بود که اون گرفتاری ها و انکار ها و بیسمری و پوچی و محروم بودن از نور رحمت رب العالمین رو نداشته باشه. چیه؟ ابرار. ابرار چیه؟ خودش فرمون معتد نباشه، اثیمم نباشه، معتد نباشه. بس بحث میبرد. پروردگارا نسألوک و ندعوک، یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب کریم مجیدی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت که قرآن مجسم بشریت بودن رو در جان ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولایمان، امام حی حاضر رو از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب قصه جان ماست، قصه بودن متعالی الیهینی ماست، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این متذکر به توحید و تکلیف دیانتی ما در این زمانه را
در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار، ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.